امیدوارم شما هم اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. اما رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوتتون میکنم با برنامه که به توان زندگی همراه باشید.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
رونمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک
نام. میریم به سراغ صادر کنندگان نمونه ملی سال
شکست. پیروزی به توان زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا، به نام خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شمایی که در اولین شنبه زمستون همراه ما هستید در به توان زندگی. سلام به شمایی که اگه یه جاهایی توانتون هم برای جنگیدن با زندگی کم باشه، به خاطر عشق عزیزانتون صبرتون زیاد. سلام به شمایی که پا جای پای پدر مادر گذاشتین، یعنی هرچی اونا گذاشتن شما عینش رو برداشتین. سلام به شمایی که به خاطر یه رفیق کل مدل زندگیتون عوض شده، یعنی مدل الگوی مصرفتون یه جورایی زیر و رو شد. سلام به شمایی که کمال همنشین روتون اثر داره، حالا میخواد خانواده باشه این همنشین، یا همکار، یا دوست، یا حتی یه رفیق. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. در تهران که برف میباره، نمیدونم در کجای این کشور عزیزمون دارین صدای ما رو میشنوید. اگر برف هست، اگر بارون هست، امیدوارم دلتون گرم باشه. امروز در برنامه به توان زندگی میخوایم بریم سراغ بحث الگوی مصرف، منتها از این زاویه که چه کسایی میتونن روی الگوی مصرف ما تأثیر داشته باشن. خانواده، جامعه، اصلا چی باعث میشه که تأثیر گذار باشن؟ دو خط ارتباطی برنامه‌مون، سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. یک صدا، یک زندگی. خدا بیامرز مادر بزرگم رو، همیشه عادت داشت که یه حب قند گره میزد گوشه روسریش. بهش میگفتم ننه جون، حکایت این قند چیه؟ میگفت واسه اینه که اگه یه روزی یه جایی ضعف کردم و پاهام یاری نکرد، دستم جلوی غریبه دراز نشه. خدا بیامرزتش، هیچ وقتم دستش خدا رو شکر جلوی کسی دراز نبود. با اینکه پدر بزرگم یک کشاورز ساده بود و حقوق بازنشستگی نداشت، ولی مادر بزرگم انقدر اهل قناعت بود که توی دوران پیری نه تنها از بچه ها پولی نمی گرفت، بلکه یه جایی کمکشونم می کرد. حالا این میون یه دایی دارم اصلا نقطه مقابل مادر بزرگم. یعنی در تموم زندگی چیزی که اصلا اهلش نبود قناعت بود. گاهی اوقات با خودم فکر میکنم داییم به کی رفته؟ خب چطور ممکنه آدم توی همچین خونواده‌ای و همچین خونه‌ای بزرگ بشه ولی از لحاظ سبک زندگی هیچ شباهتی به پدر مادرش نداشته باشه؟ واقعا چرا؟ شاید این حکایت برای خیلی از ماها آشنا باشه. امروز در برنامه به توان زندگی میخوایم از الگوی مصرف صحبت کنیم، اینکه چه کسایی میتونن روی الگوی مصرف ما تاثیرگذار باشن. شما اصلا الگوی مصرفتون متاثر از چه کسانی؟ از خانوادتون، از جامعه، از دوست و رفیق و همسایه و همکار، از کسایی که بیشترین معاشرت رو باشون دارید؟ شما هم تجربتون رو به ما بگید، از الگوی مصرفتون بگید، از اینکه این الگوی مصرف رو چطوری توی زندگیتون تعریف کردید یا از چه کسایی تأثیر گرفتید. سامانه پیام کوتاه ما 30000 3637 و شماره تلفنمون 22 65 25 25. زندگی هیچی به اندازه این تناقض‌ها خنده‌دار نیست واقعا. شاید هم حکایتمون حکایتی باشه که میگن آدم از هر چیزی بدش میاد سرش میاد. منظورم آدمایی که از صبح تا شب از مدل رفتار و پول خرج کردن بقیه ایراد میگیرن، ولی وقتی به رفتارشون دقت میکنی میبینی که دقیقاً همون کارها رو خودشون دارن انجام میدن. یعنی مثلا یکی واسه لباس خیلی پول خرج میکنه و ما مسخرش میکنیم، اما خودمون برای خوراکی و غذا خیلی خرج میکنیم. در ظاهر مدل هامون با هم فرق داره، ولی در نهایت الگو مصرفمون همه میشه شبیه به هم. خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون ببینیم کدوم یک از دوستانمون امروز همراه ما هستن. خانم عاطفه توسلی از تهران شنونده برنامه هستن. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. دوست عزیزمون 911-23-27 گفتن الگوی مصرف به نظر من شکل دهنده زندگی اقتصادیه، از دیگران متأثر هستیم، به شرط اینکه سواد اقتصادی داشته باشیم میتونیم الگوی مناسبی رو برای خودمون پیدا کنیم. صبح قشنگتون بخیر باشه انشالله. بریم سراغ یه بخشی که میدونم طرفدارش هستید، بخش کارخونه، که شاید تلنگری باشه برای ما که ببینیم چه استعدادها و چه ظرفیتهایی در خونه داریم و چه کاری رو توی خونه میتونیم راه بندازیم.
کار خونه. We'll be right back. سلام، وقت بخیر. از هفته گذشته که با بسته کار خونه شروع به معرفی مشاغل خونگی کردیم، سراغ چندین حرفه رفتیم و با نحوه راه اندازی و تولید محصول آشنا شدیم. امروز رسیدیم به یک حرفه ساده اما در عین حال پیچیده از نظر فراوری محصول. آرد، آب، نمک. با این کلمات چه شغلی میشه در خونه دست و پا کرد؟ احسنت به اونایی که گفتن تولید رشته آشی. یکی از جذابترین دلایل انتخاب این حرفه راه اندازی این حرفه با سرمایه اندکه. بعضی از افراد هستند که فقط دست روی دست میذارن و با تکرار جمله کار پیدا نمیشه خودشون را از هر تلاشی برای درآمدزایی راحت کردن و به زمین و زمان غر میزنن. اما در مقابل این افراد کسانی هستند که با وارد شدن به یک حرفه ذهنشون رو به انجام دادن کارهای مرتبط به اون درگیر میکنن و کارشون رو گسترش میدن. همه مشاغل خونگی که گام اول دریافت مجوزهای مربوط است. گام دوم در این حرفه برآورد هزینه ها و خرید تجهیزات. فروش رشته آشی به صورت خونگی به روش سنتی و تا حدود زیادی به نیاز بازار و مشتری بستگی داره. با وجود سادگی ظاهری در تولید این محصول، اکثر فعالان و کارشناسان توصیه می‌کنند که از یک کارشناس یا تولید کننده فعال در این حوزه کمک بگیرید، چون آزمون و خطا در این برهه از زمان هزینه های زیادی در بر داره. در نهایت مراحل کار تولید رشته آشی تقریبا شبیه چیزیه که در نانوایی ها میبینیم. خمیری که درست میکنید رو باید در دستگاه خمیرگیر بریزید. همون دستگاهی که شبیه یک ظرف گرد بزرگ دواره. تا این دستگاه خمیر رو به خوبی ورز بده. بعد از اون خمیر رو داخل دستگاه چانه‌گیر میریزیم تا خمیر رو به صورت نوارهای پهن تحویل بده. البته این روش بدون دستگاه هم قابل اجراست، یعنی کاملا به صورت دستی و سنتی. خمیر باید حدود نیم ساعت توسط دستگاه ورز داده بشه و به حالت کشی در بیاد، یعنی وقتی خمیر رو از دو طرف می کشیم پاره یا بریده بریده نشه و کش بیاد. بعد از اینکه خمیر به این حالت در اومد، دستگاه برش زن اون رو با توجه به قطر و ضخامتی که شما می خواین برش می زنه. باز هم این مرحله به شیوه سنتی هم قابل اجراست، یعنی بدون وجود دستگاه مکانیزه. و اما مرحله آخر و مرحله کاملا سنتی تولید رشته آشی که در این مرحله رشته های برش خورده روی یک میله استیل سوار یا خشک و آماده بسته‌بندی میشن.
کارگاهی کوچک اما اراده‌ای بزرگ برای تحقق شعار ما میتوانیم. آقای نجاری یکی از کارآفرینان بسیجی روستای گذرابطال بخش گلتپه کبوتراهنگه که با اندک سرمایه‌ای توانسته با ایجاد کارگاه رشته‌بری برای 5 نفر اشتغال دائم ایجاد کنه. مواد اولیه محصول شما چیه؟
آرد و نمک و آب.
مدرسه هم میری؟
بله.
سخت نیست برات هم مدرسه بری هم کار کنی؟
هم کلاس هم میرم، هم بعد از اون که بیکار میشم به بابام.
روزانه چند کیسه آرد مصرف داریم؟
ما یک کیسه میتونیم با این نیرو با این مساحت کارگاهی 5 نفر مشغولیم. یک کیسه تولیدمونه به تهران، قم، البرز، اردبیل میفرستیم.
در این کارگاه رشته بری روزانه 50 کیلوگرم رشته خوراکی تولید و روانه بازار مصرف میشه.
شاید خیلی ها در نگاه اول پیش خودشون بگن که این کار سود زیادی نداره و منصرف بشن، اما باید بدونن که این محصول با توجه به سلیقه بی‌نظیر ایرانیان و مصرف بالای آش در کشور میتونه در صورت بازاریابی خوب به درآمدی بالا برای افراد خانواده تبدیل بشه. یادتون باشه بازاریابی خوب یعنی حذف واسطه ها. فقط تا یادم نرفته بگم که اگر تولیدتون به روزانه 100 کیلوگرم رشته آشی رسید، باید حتما به فکر دستگاه بسته‌بندی هم باشید تا این محصول که با دستان خودتون تولید کردید با ظاهری شایسته به دست خریداران محترم برسه.
خیلی ممنونم، بخش کارخونه رو به اتفاق شنیدم. این هم میتونه یه رشته‌ای باشه واقعا که اگر علاقه مند هستین یا استعدادی در زمینش دارید، فعالیتش رو آغاز کنید در منزل و به اقتصاد خانواده کمک کنید. ما بخش کارخونه رو پخش میکنیم به این امید که یک تلنگری باشه برای شما و یک کمک به اقتصاد خانواده. این به توان زندگی رادیو اقتصادی که میشنوید. امروز در برنامه به توان زندگی داریم از الگوی مصرف با شما صحبت میکنیم و اینکه الگوی مصرف زندگی شما متأثر از چه کسی یا چه چیزی. جامعه، خانواده، دوست، همکار، رفیق، چه کسانی روی الگوی مصرف زندگی ما تأثیر دارند؟ البته تمرکز ما امروز بیشتر روی بحث جامعه است و خانواده به عنوان یک جامعه کوچک یا تشکیل دهنده جامعه ما که چقدر میتونه این خانواده و نگرشش و الگوی مصرفش روی جامعه تاثیر بذاره. خب مهمان عزیز برنامه ما هم رسیدن، جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به توان زندگی.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم. بحث ما بحث الگوی مصرف و اینکه حالا جامعه چقدر تاثیر داره روی این الگوی مصرف و در نهایت که خود خانواده هم به عنوان یک جامعه کوچیک میتونه روی جامعه ما تاثیرگذار باشه. نه آقای دکتر، معمولش اینه که برای فتح باب بحثمون یه تعریفی رو ارائه میدیم. حالا الگوی مصرف چی میتونه باشه و چه تعریفی داره؟
خب این یه تعریف اقتصادی داره و یه تعریف جامعه شناختی داره. از بعد اقتصادی که معنی این است که با توجه به شرایط اقتصادی هر جامعه، وقتی که ما در سبد هزینه‌مون و سبد مصرفمون حداقل‌های مورد نیاز رو در ابعاد مختلف جسمی، فیزیکی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، تغذیه‌ای و امثال اینها رو داشته باشیم، طبیعتاً به عنوان یک الگوی غالب برای اکثریت یک جامعه مطرح میشه. از بعد اجتماعی حقیقت امر این است که یه مقداری تفاوت هست بین این دو مسئله و اون این است که به دلیل اینکه جامعه از لایه‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی تشکیل میشه، طبیعتاً الگوی مصرف هر قشری با قشر دیگری فرق میکنه. به عبارت ساده تر، سه تا معیار مشخص تحصیلات، درآمد و جایگاه اجتماعی یا همون شغل تعیین کننده هستند برای بحث الگوی مصرف. یعنی کسی که یک جایگاه بالای اجتماعی داره، درآمد بالایی داره و به تبع اون علل قاعده تحصیلات بالایی داره، که البته تو کشور ما خیلی این یکی مبنا نیست، الگوی مصرفش با کسی که هر ستای این معیارها رو در جایگاه پایین تری داره تجربه میکنه طبیعتاً یکسان نیست. اینکه چه تأثیری خانواده بر جامعه میگذاره، خب میدونین ما 5 نهاد اصلی در جامعه داریم: نهاد آموزش، نهاد اعتقادی، نهاد سیاسی، نهاد خانواده و نهاد اقتصادی. نهاد خانواده با عنوان یکی از 5 نهاد اصلی جامعه به شدت اثرگذار است بر روی نهادهای دیگر، به دلیل اینکه مردمی ترین نهاده، اولین جایگاهی است که ما فرزندانمون رو در اونها تربیت میکنیم، با توجه به اینکه هر انسانی در 6 اول زندگیش حدود 80% ضمیر ناخودآگاه و 20% ضمیر خودآگاهش پر میشه. کانالی که این اتفاق درش رخ میده خانواده است. بنابراین الگوی مصرف خانواده در حقیقت داره شاکله تربیت اقتصادی فرزند رو میچینه، فرزندی که قرار هست در آینده خودش خانواده تشکیل بده و احتمالاً یک جایگاهی رو در جامعه بر عهده بگیره. بنابراین خانواده نقش بسیار مهمی داره در نحوه شکلگیری الگوی مصرف غالب در هر جامعه.
آی دکتر، ما خیلی وقتا توی مصرفی که داریم توی خانواده، جامعه رو به نوعی میتونم بگم بهانه قرار میدیم. مثلا میگیم که خب مثلا دیگه نمیشه این خرجا رو نداشت، یا نمیشه اینو نخرید، یا نمیشه مثلا این کار رو نکرد، بد جلوی مردم. حالا این اصطلاحاتیه که به کار برده میشه. اینها رو چطور میشه توضیحش داد توی بحث روانشناسی اجتماعی؟ قابل کنترل واقعا؟
حتما این گونه است. ببینید، در جامعه ما یه سری ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی داریم که مردم بر اساس اون رفتارهای بین فردی و بین گروهیشون رو شکل میدن و به تبع اون یک سری آداب و رسوم و سنن وجود داره که قوانین نانوشته‌ای هستند که اکثریت مردم سعی میکنن به اون پایبند باشن. بسیاری از رسوماتی که ما در عروسی‌ها، در مهمانی‌ها، در ختن سرون‌ها عرض میشه خدمتون، که یا هر جشن دیگری و یا خدای ناخواسته در مراسم سوگواری داریم اجرا میکنیم، اگه دقت کنید اینا در جایی ضبط و ثبت نشده یا یک ناظر مشخص عینی براش نیست که اگر انجامش ندیم حالا یه اتفاق خاصی میفته، ولی نظارت اجتماعی و عادتها باعث میشه که افراد این آداب و رسوم رو اجرا کنن. و اونجایی که شما میفرمایید میگین دیگه اینو نمیشه نخرید یا این کارو نمیشه کرد، معنیش این است که نظارت اجتماعی توده بزرگی از کسانی که با اینها در ارتباطن اینها رو مورد قضاوت و گاهی مورد فشار قرار میدن، مستقیم و غیر مستقیم، برای اینکه دست به اون عمل بزنن. مثلا فرض بفرمایید که به لحاظ قانونی ما چیزی اصلا به اسم خرید جهیزیه با عنوان وظیفه خانواده دختر نداریم، ولی خیلی بعیده که خانواده ای توانشو داشته باشه و این رسم رو اجرا نکنه. این دلیلش همون نظارت اجتماعی از اون فشار اجتماعی غیر رسمی است که بر افراد وارد میشه. و تازه نکته جالب و مهمترش اینه، میزان قواعد و قوانین غیر رسمی نانوشته در هر جامعه بسیار بیشتر از قوانین رسمیه و ضمانت اجراش هم بالاتر.
درست.
یعنی اگر شما به یه چهارراهی برسید و ببینید پلیس نیست و امکانش هست، ممکنه چراغ قرمز رو رد بدید، ولی یک رسم اجتماعی رو بدون اینکه جریمه خاصی داشته باشه معمولا افراد یا به دلیل اینکه نهادینه شده و درونی شده یا به دلیل ترس از آبروریزی و امثال اینها،
نگاه‌های دیگران، قضاوتشون،
حرفشون و امثال اینها، معمولا افراد انجام نمیدن. بنابراین وقتی میگیم قواعد و قوانین غیر رسمی، در حقیقت این گونه برداشت نشه که خب اینا خیلی مهم نیستن. نه، از قوانین موضوع مهمترن، اما در بحث الگوی مصرف باز ما همین مشکل رو داریم، یعنی در رفت و آمدها بر اساس قاعده چشم و همچشمی میبینیم که مثلا شام دعوت کردن کسی رو و یک ریخت و پاش خیلی عجیب و غریبی تو اون خونه صورت گرفته که با اقتصاد آن خانواده و با منطق اصلا همخوانی نداره. میبینید طرف مقابل یه چیزی بیشتر میکنه این کار، این به خاطر این است که بگه من کم نیارم، مخصوصا اگر یک کلکلی هم در بین خانواده ها وجود داشته باشه. به لحاظ روانی قاعده عادت کردن و قاعده تقلید بسیار مهمه، یعنی فرمودید الگوی مصرف در بعد روانشناسی اجتماعی چجوری قابل توضیحه. واقعیتش این است که ما یه بحث بسیار مهمی داریم، مقوله تقلید. یعنی آدم ها بدون که خودشون متوجه باشن دارن الگوی مصرف و سبک زندگی دیگران رو آرام آرام درونی میکنن و طبق اون عمل میکنن، که این در مورد آراستگی ظاهر و در مورد لباس پوشیدن هم هست. اونجا چون ثبت و ضبط میشه، این تغییرات رو میتونید بعد از 10-15 سال ببینید. مثلا شما یه آلبوم عروسی رو نگاه کنید، 20 سال پیش رفتید، 15 سال پیش رفتید یه عروسی، حالا هر که دیگه با لباسای امروزش وقتی مقایسه میکنه شیوه آرایش مو و امثال اینها، متوجه میشیم چقدر ما تغییر کردیم خودمون نفهمیدیم. این در مورد الگوی مصرف و سبک زندگی و لایف استایل هم کاملا ساده.
بسیار عالی، خیلی موضوع جذابیه. شما هم اگر سوالی دارید یا نقطه نظر دارید لطفاً حتما به ما بگید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیام کوتاه 30367 شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتونه.
در بتوان زندگی نظر شما برای ما مهمه.
نظر شما چیه؟ بریم با هم نظر مردم رو بشنویم.
درآمد ما کاسب روزانه هستش، یعنی بازم در
واقع توی خونه یه برنامه‌ریزیای انجام میشه که طبق اون برنامه‌ریزی‌ها
اگه خط اضافه‌ای بخوام بکنم خب مسلما کم میارم.
اول برنامه‌ریزی می‌کنی؟
کسر نیاوردم. نه، وقتی که میدونم درآمدم کمتر میشه یه مقدار سخت‌جویی می‌کنم که کسر نیارم.
درباره موضوع برنامه به 30,036,37 پیامک بزنید یا به 22,65,25,25 زنگ بزنید. به توان زندگی رادیو اقتصاد.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اگر ساعتتون دقیق باشه باید 10:27:52 رو نشون بده. بریم نظرات شما رو هم بشنویم. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 شماره تلفن 22-65-25-25. دوست عزیزمون با شماره 910-72 نوشتن که الگوی مصرف ما توی قرآن اومده، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکن.
ببینید من تصور بکنم که یکی از دلایلی که باعث بهینه شدن الگوی مصرف میشه میتونه فقر باشه. ببینید البته فقر اطلاعات و آگاهی ها، فقر ادبی، فقر فرهنگی، اینا همه موثره. مثلا کسی که میتونه کتاب بخونه و دریافتای فرهنگی خوب داشته باشه طبیعتا میتونه الگوهای بهتری برای خودش انتخاب کنه.
خیلی ممنون، این هم نظر دوست عزیزمون بود. آی دکتر یه پیامک هم داریم، 912-73-75 خانم جعفری برامون پیامک زدن، گفتن به نظر من حسادت توی الگوی مصرف خیلی وقتا میتونه تاثیرگذار باشه، چون آدمای حسود به دنبال این هستن که دریافتای بیشتری داشته باشن و خرجای بیشتری. چقدر حسادت میتونه تاثیرگذار باشه در الگوی مصرف؟
خب حسادت جزء هیجانات منفی در روانشناسی طبقه بندی میشه و طبیعتاً برمیگرده بر اساس همون قاعده تقلید احساس خودکمبینی. در جامعه شناسی یک بحثی هست که ما الگوی مصرف رو به عنوان یک تفاخر اجتماعی برای نشان دادن جایگاه اجتماعی و برای نشون دادن جایگاهی بالاتر از اون چیزی که هستیم معمولا ازش استفاده می‌کنیم.